سودگرایی یکی از مهمترین نظریه های اخلاق هنجاریه و نتیجه رو ملاک درستی یا نادرستی عمل میدونه. اما بر طبق کدام معیار میشه تشخیص داد که بهترین نتیجه کدومه؟ بهترین نتیجه نسبت به چه کسی سنجیده میشه؟ تفاوت نظریه های سودگرایی قاعده محور و سودگرایی عمل محور در چیه؟ در این جلسه در مورد این پرسش ها صحبت میکنم. به نام خدا. این 11 جلسه ی حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق با موضوع نظریه های اخلاقیه که در 5 بهمن ماه 1398 برگزار شده. در این دوره از حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق کتاب لیوینگ اتیکس اثر شیفر لاندو رو میخونیم. این کتاب مشتمل بر 2 بخشه. موضوع بخش نخست نظریه های اخلاقیه و در بخش دوم به مسائل اخلاق یا مورال پرابلمز پرداخته شده. در این دور از حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق بر مبنای بخش اول کتاب با آقای دکتر محسن جوادی گفتگو می‌کنیم. لازمه اشاره کنم که بخش اول کتاب 11 فصل داره و در هر فصل در مورد یکی از نظریه‌های اخلاقی بحث شده. پیامدگرایی که عنوان فصل 5 کتاب لیوینگ اتیکس هست، موضوع گفتگوی این جلسه ماست. آقای جوادی در کنار دروس متداول حوزه در دانشگاه تربیت مدرس تهران رشته فلسفه رو پیگیری کردند و در سال 1378 موفق به اخذ مدرک دکترا در این رشته شدند. برای اولین بار در ایران رشته فلسفه اخلاق در دانشگاه قم به همت ایشون تأسیس شد. از آثارشون میشه به کتاب‌های مسئله باید و هست و درآمدی بر خودشناسی فلسفی اشاره کرد. ایشون هم اکنون استاد فلسفه اخلاق در دانشگاه قم هستند.
فاصله افتاد و امیدوارم که دیگه خیلی فاصله نیفتاد. توی یه هفته هم باز ما باید اجازش از قبل بگیریم چون توی این برنامه های ایام فجر و اینا یه هفته بعد هم من باز توفیق ندارم مگر اینکه جا به جایی کنیم زمانش رو بتونیم جا به جایی کنیم. خب این فصلشون راجع به در واقع کانسیکوئنشیالیسم صحبت میکنه و طرح میکنه که در این قسمت وارد میشیم به بحث نظریه هنجاری اخلاقی. البته قبلا هم مثلا توی لذت گرایی اینا که صحبت میکرد زندگی خوب اینا، اونام نظریه اخلاقی هنجاری هن. یکم من خودم هم تردید دارم چرا اینجوری میگه، مثلا میگه شروع میکنیم نظریه اخلاقی هنجاری رو در حالی که خب قبلا شروع کرده نظریه اخلاقی هنجاری رو، مگر اینکه یه توجیه اینجوری داشته باشه. میگه مثلا تحقیق وسیع تر، یعنی چه تعبیری داره، here we begin our extensive investigation into normative ethical theory، شروع میکنیم تحقیق گسترده ترمونو، گویا مثلا قبلی ها گسترده تر نبودن، شروع میکنه تحقیقات گسترده تر. یه توضیح اینجوری باید بشه. یه توضیح فنی ترش هم اینی که اون بعضی از صاحب نظران اخلاقی نظریه در واقع زندگی خوب رو که قبلا داشتیم، مثلا بیشتر مدل فرض کنید این بود که اونو خیلی نظریه هنجاری حساب نمی کنن. نظریه هنجاری رو بیشتر توی وظیفه گرایی تعریف می کنن، یعنی در واقع درست و نادرست و اینا. مثلا اون بیشتر به خوب و بد حساب می شد، اونو ولیو تئوری توضیح می دن. پس این که میگه که ما الان شروع می کنیم نظریه اخلاقی رو، دو جور میشه مثلا مطرحش کرد. یکی این که بگیم که در واقع نظریه هنجاری منظورش اون الزام ها و درست و نادرستان، اونی که قبلا در بحث داشتیم بحث خوب و بد ها بودن و اینها مثلا، و اینو همچی چیزی در هر صورتی هم تعبیر اینجوری داره. بعد میگه که نظریه اخلاقی در واقع نظریه هنجاری اخلاقی جاییه که میخواد که بنیادی ترین اصول اخلاق رو شناسایی کنه، یعنی ته هنجارها رو به ما بگه، بگه که ریشه مثلا درست و نادرست ها اینجاست، این درست ریشه همه درست هاست، مثلا این نادرست ریشه همه این نادرست هاست، یه همچه چیز. اولین چیزی رو که در واقع مطرح میکنه کانسیکوئنسیالیسم، نتیجه گرایی، ترجمه میکنن پیامد گرایی، نمیدونم نتیجه گرایی، این چیزا. این اسم یک دسته ای از نظریه های اخلاقیه. نتیجه گرایی یه نظریه منحصر نیست، یعنی میتونیم بگیم یک در واقع فندی از تئوری ها هست، مجموعه ای از نظریه ها هست که میتونه شکل های مختلفی داشته باشه. بنابراین نتیجه گرایی اسم دسته ای از نظریه هاست که ویژگی مشترکشون اینه، معتقدن که نتیجه اعمال ما هست که مشخص میکنه درست و نادرست اعمال چیه. ویژگی اصلیشون اینه، یعنی تنها یا مثلا مهمترین معلفه مشخص کننده و معین کننده نادرست و درست و باید و نباید رو نتیجه میدونه. این اون چیزیه که اصطلاحا بهش میگن نتیجه گرایی. میتونه شکل‌های مختلفی داشته باشیم، ورژن‌های مختلفی داشته باشیم. پس نتیجه گرایی اسم یک دسته ای از نظریاتی که ویژگیشون اینه. ابتدای توضیحی در مورد نیچر کانسیکوئنسیالیسم میده، ماهیتشون توضیح میده. حرف اصلی کانسیکوئنسیالیسم اینه یک عملی اخلاقاً الزامی و ریکوارد هست، یعنی طلبیدنی هست، بایسته است، در صورتی که سرجمع نتایجش بهترین باشه. سرجمع نتایجش، نه یه نتیجهش. ممکنه یه کار نتایج مختلفی داشته باشه، مثلا اینو بیازاره، اونو خوشحال کنه، اینو مثلا تأثیر مثبت داشته باشه، اونو تأثیر منفی داشته باشه، میتونه شکلای مختلفی رو چیز کنه. در واقع از این جهت اون بهترین در واقع سرجمع نتیجهش بهترین نتیجه باشه، اینو اصطلاحش میگن، اینو بهش میگن در واقع مشخص کننده. پس میشه یک عمل اخلاقا الزامی و مطلوبه چون سرجمع نتایجش بهترینه. اصطلاحی به کار میبرن که اقتصاددان ها خیلی این اصطلاح رو به کار میبرن، بهش میگن اپتیمیتیک. احتمالا یه چیز ترکیبیه، درست میگم اپتیمیتیک؟ منظورشون از اپتیمیتیک یعنی داشتن بهترین نتیجه از لحاظ مجموعی سرجمعی. پس اگر عملی اپتیمیتیک باشه، یعنی بهترین نتیجه رو سرجمعش داشته باشه، این میشه در واقع عمل مطلوب، عمل بایسته، و اگر غیر از این باشه اصلا دیگه نبایسته و نامطلوب و نادرست. اپتیمیک یعنی که اپتیمیک خوشبینانه، ولی اپتیمیفیک احتمالا یه ترکیب ساختگی باشه که نمیدونم. خب این که یه عملی اپتیمیفیک هست یا نه، یعنی نتایجش سرجم بهترین نتایج رو دار یا نه، این از لحاظ نظری راحت، آدم نظرن راحت میتونه بگه، ولی در عمل کار راحتی نیست. پیدا کردن این که این عمل که الان میخوام انجام بدم اپتیمیفیک هست یا نه، یعنی نتایجش و سرجم نتایجش بهترین هست یا نه، این کار راحتی نیستش. برای اینکه ما بتونیم در واقع ببینیم که عملی اپتیمیفیک هست یا نه، یعنی سرجم نتایجش بهترین هست یا نه، باید 5 مرحله یا 5 گام رو برداریم. یکی این که دیگه همینجا ترتیب زده، first part identify what is intrinsically. اول بدونیم که خیر ذاتی چیه، چه چیزی ذاتن خیره و فی نفسه مطلوبه و برای خودش ارزش داره. اینو باید بتونیم بدونیم و سزاوار هست که اونو برای خودش داشته باشیم، نه برای چیزی دیگه. اصطلاح ارزش ذاتی ما قبلا هم داشتیم، intrinsic value، چه چیزی از لحاظ ذاتی ارزشمنده. خب معمولا کاندیدهای مهم این که چه چیزایی هستن که ذاتن ارزش دارن، همین سعادت و اتونومی و این که فرد استقلال داشته باشه مهم، مثلا این هست، این ارزش داره، دانش و فضیلت و اینا هستن، درست شد؟ این پس گام اول، بدونیم چه چیزی ذاتن خیره. گام دوم این هستش که از اون طرف هم بدونیم چه چیزی ذاتن بده، یعنی ذاتن خوبه و ذاتن بده، اینم بتونیم بدونیم. و اینجا هم نمونه‌های مختلفی هست، مثلا فیزیکال پین و درد بدنی و سائق‌های سادیسمی، مثلا یک کسی مرض آزردن دیگران، این ذاتن بده، اصلا کاری نداریم چه دستاوردی داره، مثلا نمیدونم آزارهای روحی و ذهنی به اصطلاح کسی متلک گفتن، زخم زبان زدن، اینجور چیز، آزارهای روحی و ذهنی ایجاد کردن و خیانت و فریب آدمای بیگناه، کسی اصلا کاری به یه کسی حالا ضرر زده به آدم، آدمی وقت فریبش میدی یا مثلا خیانتی میکنه، یه کسی اصلا کاری نداره، هیچ جرمی هم مرتکب نشده، کسی بخواد مثلا اذیتش بکنه، خیانت داشته باشه، اینا چیزایی هست. پس گام اول خیر ذاتی، گام دوم زشتی و بدی ذاتی، این دوتا باید معلوم بشه تا بتونیم بفهمیم که چه چیزی آپتیمیفیکه. چون اگر مسئله اصلی ما اینه که بدونیم که چه چیزی آپتیمیفیکه، یعنی کدوم کار سرجمع نتایجش بهترینه، اینو می‌خوایم تشخیص بدیم. برای اینکه اینو بتونیم تشخیص بدیم باید intrinsically value یا good رو داشته باشیم و intrinsically bad رو هم داشته باشیم. این گام دوم. گام سوم عبارت است از اینکه آپشن‌های مختلف رو داشته باشیم، ببینیم چه آپشن‌هایی پیش روی ما هست. یعنی من اگر ندونم چه آپشن‌هایی هست، نمیتونم این بدونم که مثلا کدوم عمل آپتیمیفیک هست. اگر 3 تا 4 تا 5 تا گزینه‌ای که میتونم انجامش بدم پیش روی من هست، اینا رو باید بشناسم. بگم مثلا من 100 تومن دارم، 1000 تومن دارم، میتونم لباس بخرم، میتونم بستنی بخرم، میتونم کمک کنم به فقرای مثلا آفریقا، اینا رو باید بدونم آپشن هایی که پیش روی من هست. اینم گام سوم. بله فرصت ها رو اینا رو اینا مبنای فرا اخلاقیتون بستگی داره چی باشه. این توی فرا اخلاقش نمیره، این داره نظریه هنجاریشو برمی‌شم. این که مثلا مور میگه که تو فرا اخلاق شهود گراس، میگه که من شهودن میدونم لذت مثلا خوبه، شهودن میدونم. بله اینا وارد فرا اخلاقش نمیشه. ممکنه کسی بگه من استدلال میکنم. خود میل مثلا استدلال میکنه، شهود گرا نیست، میگه که فرض کنید لذت اینجوریه. اینا فعلا توی فرا اخلاقشون نمیاد، نظریه هنجاریش. چهارمیش اینه که هر عمل ممکنی رو که از اون آپشن ها پیش رو دارن بررسی کنم، ببینم که چقدر خیر ذاتی ایجاد میکنه، چقدر بدی ذاتی ایجاد میکنه، و بعد سرجمعشون کنم، بگم سرجمعش خیر ذاتیش اینقدر اضافه است یا خیر بدی ذاتیش اینقدر اضافه است. اینم یه نکته مهمیه شماره 4ش. پنجمیش اینه که بتونم یک در واقع عملی رو پیدا کنم که از لحاظ اون وزن مقایسه‌ای توی قسمت 4 فقط مقایسه نمیکنم، میگم 10 تا مثلا بدی ذاتی ایجاد میکنه، 5 تا خوبی ذاتی، ولی آخرش مرحله آخرش باید یه موازنه ایجاد کنم، بتونم در واقع بینشون مقایسه کنم، بگم مثلا اون به لحاظ شبکه‌ای، به لحاظ پیوندی مجموعاً اینقدر این رو اضافه میکنه، مثلا بالانسش به سمت مثبت، بالانسش به سمت منفیه، که این کاری که مثلا فرض کنید توی چیزای بنتام و اینا میگفتن درست کرده چرتی بنتام و اینا، یه همچین چیزی اینجا هستش. پس تعیین عملی که شماره 5ش اینه که تعیین عملی که finally pick the action that yields the greatest net balance، شبکه‌ای بالانس شبکه‌ایش رو پیدا کنم. این در اون صورت فهمیدم آپتیمیفیک چیه. این وقتی که فهمیدم، به معنی که فهمیدم آپتیمیفیک، وظیفه اخلاقی روشن شد، من باید این رو انجام بدم و نباید آپشن‌های دیگه رو انجام بدم، درست شد. این مفهوم کانسیکوئنسیالیسم رو اینجا مطرح می‌کنه. نه الان توضیح میده اشکالاتشو، فعلا داره بیانشو میکنه، بعد تو اشکالاتش ممکنه یکی از اشکالات این باشه که سخت راحت اینا رو توضیح. پس این 5 مرحله رو ما طی می‌کنیم تا بتونیم بفهمیم که چه چیزی آپتیمیفیک، یعنی چه چیزی اون چیزیه که ارزش عمل داره و باید انجام بشه. میتونیم دهان و نتیجه گرایی تصویر کنیم. پس لغت نتیجه گرایی کانسیکوئنس مند. نه این در مقابل اینسترومنتاله، اصطلاحیه که ارسطو هم به کار می برد. یعنی بعضی چیزا ابزاری خوبه، مثلا پول ابزاری خوبه، ذاتن خوب نیست. اگر نبود که استفاده مثلا ازش میکردیم. حتی بعضی ها ممکنه بگن پولم ذاتن، ولی اون لغت اینسترومنتالی در مقابل اینسترومنتال میگن. بعد اون وقت پس معلوم شد که میتونیم دهان و نتیجه گرایی تصویر کنیم. درسته شکلهای مختلف can develop thousands of different versions of consequentialism. میتونیم consequentialism های مختلفی داشته باشیم. پس ببینیم که اولا ارزش ذاتی چی میدونید. اگه یک کسی لذت رو ارزش ذاتی میدونه، یه جور consequentialism در میاد. اگه مثلا فرض کنید فضیلت رو ارزش ذاتی یه جور consequentialism. متناسب با اونا میتونیم شکلهای مختلفی در واقع consequentialism داشته باشیم. مثلا این که ارزش ذاتی ممکنه بعضیا بگن ارزش ذاتی عبارت است از این که ما بتونیم محیط زیست رو فرض کنید متحولش کنیم، اصلاحش کنیم، بعضیا بگن صلح جهانی رو پیشرفت بدیم، هر کدوم از اینا اگه شما ارزش ذاتی بگیرید متناسب با اون میتونه شبکه جدیدتری رو تعریف کنه. اگه این رو بگیرید ممکنه درست نادرستا مثلا یه چیز باشه، اگه محیط زیست رو بگیرید یه چیز دیگه، اینا متفاوت میشن دیگه. مثلا بعضی از این مثالا رو میزنه، اشاره به بعضی از یوتیلیتریان های معروف داره. مثلا فرض کنید سلامت محیط زیست، بعضیا گفتن که ارزش ذاتی اینه، خب به اون اشاره میکنه، پیشرفت صلح جهانی یا افزایش دانش، هر کدوم میتونن یه نمونه از نتیجه گرایی باشه. پس میتونیم نتیجه بگیریم نتیجه گرایی یک نظریه واحد نیست، دسته ای از نظریه است که نقطه اشتراک آنها نقش نتیجه در ارزش اخلاقی اعمال است. ببینید ممکنه بعضی از وظیفه گراها باشن که بگن برای اونها هم نتیجه مهمه، چون برای بعضی از وظیفه گراها نتیجه مهمه. مثلا ما الان خودمون جزء وظیفه گرایی هستیم که نتیجه هم برامون مهمه، وظیفه گراییم، ولی مثلا میگیم بالاخره مهمه که من اذیت نکنم کسی و مهمه که مثلا سود برسونم، اینا مهمه. این دوتا رو با هم خلط نباید کنیم. یه وقت میگیم اونا مهمن، این اشکالی نداره، یعنی این کانسیکوئنسیالیسم نیست. اما کانسیکوئنسیالیسم اینه که بگیم تنها چیزی که مهمه اینا هستن، نتیجه هستن، یعنی فقط نتیجه هست که ارزش اخلاقی رو مشخص میکنه. اگه اینو بگیم این میشه کانسیکوئنسیالیسم. اما اگر نه بگیم که نتیجه هم مهمه، بالاخره الان اخلاقای وظیفه گرایانه اینجوری نیست که هیچ اهمیتی به نتیجه نده، ولی نتیجه تنها تعیین کننده نیست، نتیجه یکی از چیزاییه که مهمه. مثلا فرضشون شما دیوید راس وظیفه گرا هستش، درسته، ولی خیلی توجه داره به نتیجه، میگه خیر رسوندن ضرر نرسوندن اینا نتیجه است دیگه، ولی اینها صرف اینا نیستن که تعیین کنندن در ارزش اخلاقی. این دوتا رو باید به هم فرق بذاریم و ترکیب کنیم. پس نتیجه گرایی داستانش اینه. ایشون میگه من به همه این نظریه ها نمیپردازم و تنها به مهمترین تقریر آنها اکتیوتیلیتریانیزم میپردازم. حالا چرا اکتیوتیلیتریانیزم ایشون مهمترین میدونه، در حالی که امروز مثلا انتقادهای زیادی به اکتیوتیلیتریانیزم هست، به نظرم درست تشخیص داده. یعنی اگر کسی بخواد یوتیلیتریان واقعی باشه باید بره سراغ اکتی یوتیلیتریانیزم، چون اون یکی ها تحت تأثیر فشارهایی که از بیرون اومده، مثلا رول یوتیلیتریانیزم یه جور فشاری بود که رو اکتی یوتیلیتریانیزم اومد، بعد گفتن درستش کنیم، یه قاعده درست کنیم و از این دو چیزا مثلا مشکل حل کنیم، ولی اون لب واقعی یوتیلیتریانیزم همین اکتی یوتیلیتریانیزمی که ایشون بهش میپردازه. حالا توضیح خواهم داد اکتی یوتیلیتریانیزم یعنی چی، یعنی البته همه دوستان میدونن چون آشنا هستن، یعنی در واقع تمرکزش رو کار خاصه، رو قاعده و اینا نیست. هر کس هر عملی که میخواد بکنه رو این باید حساب کنه، ببین این عمل اپتیمیتیک هست یا نه. روی قاعده صحبت نمی‌کنیم، نمیگیم قاعده راست گفتن اپتیمیتیک هست یا نه، اون میشه رول یوتیلیتریانیزم. اما میگیم این کار منی که میخوام انجام بدم کانکریت هست، انضمامی هست، در موقعیت خاصی هست، این در واقع اپتیمیتیک هست یا نه، این اون چیزیه که اکتیوتیلیتریانیزم تشکیل میده. بعد میگه که مطابق این نظر، خب حالا پس ما ده ها نتیجه گرایی داشتیم، بحثمون سر اکتیوتیلیتریانیزم هست. اکتیوتیلیتریان ها هم باز خودشون ممکنه تقریرهای مختلفی بسته به اون ارزش ذاتی داشته باشن که بگن چی مثلا، ولی اونی که بیشتر معروف اکتیوتیلیتریان هایی هن که well-being رو قبول دارن، مثلا well-being رو قبول دارن غیر از پلیجر. اکتیوتیلیتریان هایی که لذت رو قبول داشتن شبیه بنتام و اینا بودن، میل اومد، این در واقع داره تقریر میل رو، جان استوارت میل رو دنبال میکنه، ویل بینگ رو آورد که بعد بعضی گفتن خراب کردی یوتیلیتریانیزم و این حرفا رو، دیگه این داستانه میبره روی در واقع میل. پس یه تقریر رو انتخاب میکنه، تقریر میل که یوتیلیتریانیزم، اکتیوتیلیتریانیزمیه که ارزش ذاتی رو ویل بینگ میدونه، یعنی در واقع رفاه و مثلا حالا بهتر زیستن و همون خوشتر زیستن و اینا، لذت هم توش هست، امنیت هم توش هست، مفهوم رفاه که اینجوری مثلا. بله خب بنتام خیلی لذت گراست، خیلی انتقاد میشه بهش که بعضیا گفتن فلسفه بنتام فلسفه خوکاست و فلان، میل اومد اینا رو درست تر کرد، یه مقدار مفاهیم مثلا انسانی تری رو توی مفهوم چیز آورد بلدینگ. البته میگم انتقادهای زیادی بهش میشه، ولی اون قابلیت کمیت پذیری بیشتری داشت لذت اینا، ولی این یه مقدار پیچیده تره. و از اون طرف هم اون چیزی که بده، بدبختی رو اضافه کردن و توسعه دادن، یعنی بر واقع این طرف ویل بینگ رو اضافه کردن میشه ذاتن خوب، اون بدبختی و بیچارگی و فقر رو اینا میشن بعد، این دوتا مفهوم اکلیتی بیانیم. پس رو این تقریب کار میکنه. عملی مطلوبه که وقتی مقایسه میکنیم با اعمال دیگه، در البته در اون شرایط ممکنه وضعیت عمل با تغییر شرایط فرق کنه. یه عملی ما بحثمون کانکریت شد، یعنی در واقع در اون لحظه داریم داوری میکنیم، داوری مطلق روی عمل نمیکنیم. اگر رسیدیم به این که این آپتیمیفیکه، نمیگیم این همیشه آپتیمیفیکه، اینجوری نمیگیم، روشنه؟ ولی بنابراین میگیم اگر عملی در یه شرایط در قیاس با عملهای دیگه آپتیمیفیک باشه، یعنی بیشترین بالانس خیر بر خیرم شد، ویل بینگ بر شر، شرم شد توسعه و چیز فقر و بدبختی و اینا، این بیشترین امکان را ایجاد کنه که ویل بینگ باشه، این میشه خوب و باید و الزامی. اون یکی میشه نباید، نه خوب و نه الزامی. روشنه مفهومش؟ خب اصطلاحا میگه فیلسوفان این اصل رو بهش میگن اصل سود. پس اصطلاح اصل سود معلوم شد، the principle of utility. اصل سود یعنی اگر کاری در یه شرایط مشخص نسبت به آپشن های دیگه که پیش روی شما دارید بیشینه کنه، یعنی بیشترین سود رو در قیاس با اعمال دیگه و نسبت به اون شرها، چون هر عملی بالاخره کنار سود یه ضررایی هم ایجاد میکنه دیگه، اینجور نیست که ما مثلا خیر مطلق داشته باشیم، نمیدونم شر مطلق داشته باشیم، همون شر هم بعضی رو خیر ایجاد میکنه، درسته؟ پس باید بالانس کرد در موازنه خیر و شر، مهم اینه که اون انتخاب کنیم. این روشنه دیگه. اصل سود که میگن پرینسیپل اف یوتیلیتی همینه که فیلسوفان به کار میبرن. البته اقتصاددانا از اصطلاح اصل سود استفاده نمیکنن، ولی اینا فیلسوفان میگن اصل سود. پس مفهوم اصل سود روشن شد. پرینسیپل اف یوتیلیتی یعنی عملی مطلوبه، این اصل که میگه عملی ارزشمند مطلوبه که در قیاس با اعمال دیگه در اون شرایط بیشترین سرجمع رفاه رو داشته باشه، همون مفاد اصل سود. خب تأکید بر اضافه کردن سرجمع رفاه در جهان ها، نه شما، نه رفاه شما، نه رفاه شما، نه رفاه من، رفاه کل، اضافه کنیم، بیشینه کنیم رفاه رو برای کل اونایی که افکت میشن، یعنی یه جور متاثر میشن از اعمال ما، رفاه همه اونا رو اضافه کنیم. بنابراین اصل در واقع سود یا نظریه اکیوتیلیتریانیزم یه جور نظریه در واقع غیر خودگرایانه هست، یعنی برای خود نمیخواد مطرح کنه، برای جمع میخواد مطرح کنه. اینم در نظر داشته باشید. اگر ما با بیشینه کردن رفاه در سرجمع ناموفق باشیم، کار خطا کردیم، حتی اگه نیت خوب داشته باشیم. خطا یه اخلاقی برخلاف کانت روی نیت تعریف نمیشه. در کانت روی نیت تعریف میشد خوبی و درستی اعمال، درسته؟ ولی در یوتیلیتریانیسم کار به نیت نداره. نیت شما هر چیه، عمل شما صرف نظر از نیت شما و بر اساس نتایجش قضاوت میشه. اگر نیت خوبی هم داشت ولی کار یه جوری در اومد که سرجمع نتایجش ضررش بیشتر شد برای اون جامعه، این میشه بد، ولی اینکه نیتتون خوبه. برعکسش هم درسته. اگر نیتتون بده، مثلا میخواستید سودجویی کنید، مثلا یه معامله یه چیزی میخواستید سودجویی کنید، ولی اتفاقا این ثمراتش و ارزش نتایجش بیشتر شد برای مردم، این به لحاظ اخلاقیش میگه خوب. پس یکی از نکات اصلی افتراق نظریه کانت و نظریه در واقع سودگراها تو بحث نیت روشن شد. بله، بعد میگه که نیت خوب ممکنه برای ما ستایش بیاره، اما ربطی به اخلاق نداره. یوتیلیتریان ها میگن ممکنه بگن چه آدم خوبیه، آدم خوب درست میکنه ولی کار خوب درست نمیکنه. حرف اصلیشون ستایش شما رو ایجاد میکنه ولی کارتون رو کار خوبی نمیکنه، در حالی که در مثلا اخلاق فضیلت اینجوری نیست، در اخلاق کانت اینجوری نیست. اونجا به این راحتی نمیتونیم این تفکیک رو انجام بدیم، ولی ایشون این تفکیک راحت انجام میده. میگه شما رو ستایش میکنن، میگن چه آدم خوبی هستید، و اون چه آدم بدیه ولی کارش کار خوبیه، ولی کارش کار بدیه، یعنی تفکیک میکنه کار رو از نیت. اینم یه نکته که مطرح میکنه. بعد بحث بعدیش که شروع میکنه جذبه های the attractions of utilitarian. این مدل کار همین شیفر تو قبل هم اینجوری بود. اول میومد میگفت چرا مردم اینقدر به utilitarian، به این نظریه رو که طرح میکرد میگفت چرا مردم علاقه دارن، بعد میومد نقاط ضعفش، اگه دوستانی که یادشون باشه قسمت قبلی هم همینجوری میرن. الان هم اینجا جذبه های سودگرایی رو طرح میکنه. دیگه سودگرایی من یکم تونتون میگم اینا رو، چون روشن، فقط میخوام سریعتر یه خورده بحثای مقدماتیشه بریم اون جایی که اینا به دیر داره بیشتر بحث کنیم. جذبه‌های سودگرایی. سودگرایی علاوه بر فیلسوفان نزد اهل سیاست و اقتصاد هم فالوور داره، طرفدار داره، چون الان بیشتر از این که یه نظریه، حتی به نظرم در نزد حقوقدان‌ها ایشون اینو فراموش کرده، الان تو خیلی از کشورهای جهان سیستم حقوقیشون بر اساس همین اکتیویتی تیارینیزم و اینجور چیزا تعریف میشه، مثلا هلند و جاهای دیگه. ولی سیاست مشاهد همون حقوق و جز سیاست آورده سیاست مدارا و حقوقدان ها و نمیدونم اقتصاددان ها وجود داره این هست. برخی از نکات اصلی جذابیتش، 5-6 تا نقطه جذابیت براش طرح میکنه که یکی یکی من میگم. یکی از نقاط اصلیش بحث بی‌طرفیه، ایمپارشیالیتی. ایمپارشیالیتی یکی از نقطه های قوت اکشن یوتیلیتریانیسم. وقتی که شما میخواید ارزیابی کنید که این کار چه فوایدی داره و مثلا چه زیان هایی داره، برای هر کس فقط یه دونه شماره حساب باز میکنید، یعنی یک اعتبار باز میکنید. شعارشون همینجوری میگن، هر کس یه نفره نه بیشتر. شعار یوتیلیتریان اینه که هر کس یه نفره نه بیشتر. یعنی چی؟ یعنی تو حساب این نگید که مثلا این مادرم دو تا حسابش کن، مثلا این سه تا حسابش کن، اون یکی حسابش کن، اینجور چیزی نیست. این پارشیالیتی روشن. پس بی‌طرفی مفهوم از عربا بهش میگن عدم تحیز. لغت عربی طرفداری تحیز، کتابای از لا تحیز، نمیدونم عدم تحیز، چیز غریبی نیست. همین بی‌طرفی و این پارشیالیتی رو داره توضیح میده. پس اینم از این. بر اهمیت یکسان رفاه هر فرد از لحاظ ارزش اخلاقی تاکید دارن. یعنی از لحاظ ارزش اخلاقی هر کسی یه دونه حساب میشه، یه نفر رو دوبار حساب نمیکنن. رفاه هر کس، چه سفید چه سیاه، نمیدونم زن مرد بچه و ایرانی افغانی، همه وزن یکسان در محاسبه داره. این نقطه مثبت و نقطه خوب یوتیلیتریان هاست، یعنی شعار ایمپارشیالیتیشون. این روشنه دیگه. بله، البته اینا حالا هر کدومش ممکنه نقدم بشه. مثلا اینکه اتفاقا یکی از نقطه های نقد همین سودگرایی ایمپارشیالیتیه. مثلا شما خودتون تعامل کنید، آیا اخلاق اسلامی این پارشیالیتی رو قبول میکنه؟ بعیده. یعنی در واقع وظیفه گراها نمیتونن این پارشیالیتی رو قبول کنن، چون مثلا فرض کنید وظیفه گراها چی میگن؟ مثلا فرض کنید راست ضد این پارشیالیتی میگه که شما اگر قول دادی که این 100 تومن رو بدی به اون آقا، باید رو قولت وایسی، ولی اینکه اگر از این قول میومدی کنار و 100 تومن رو میدادی مثلا به آفریقایی ها بهتر میشد. این چرا؟ چون میگه شما قبلا یه حرفی زدی، این تعهد اخلاقی ایجاد کرد برات. راست میگه. یا مثلا چون من مادرم قبلا به من کمک کرده، منو بزرگ کرده، من یه دینی به او دارم، من نمیتونم مادرمو یه نفر حساب کنم. این پارشیالیتی. پس بعضی از اینا که نقطه جذب و نقطه مردم بهش علاقه دارن، اتفاقا ممکنه نقطه ضعف هم حساب بشن. ما فقط داریم فعلا توضیح میدیم، نقطه های ضعفش رو بعداً بحث میکنیم. روشن شد؟ پس یکی از نقطه های قوتش، یعنی به نظر میاد نقطه مثبت این پارشیالیتی، بی‌طرفی این نظریه. نقطه دومش، نقطه دوم قوتش این هستش که خیلی با شهودات اخلاقی ما سازگاره. مثلا شهودات اخلاقی ما، وقتی این بحث شهودات اخلاقی یه چیز مهمیه. ببینید معمولا شیفر لندو دیده باشید همیشه به این استناد میکنه، بحثای قبلی هم بود. خیلی ها مثلا خود ارسطو و دیگران گفتن که اگر ما شهودات اخلاقی بذاریم کنار، چیزی نداریم اصلا دیگه بریم تو اخلاق جلو. بنابراین نباید نسبت به شهودات اخلاقی یک پارچه، مثلا بعضی دکارت گفته بود من هر چی دارم تو ذهنم بذارم کنار. این اگه اتفاق بیفته اصلا نمیتونید تو اخلاق برید جلو. شهودات اخلاقی مهمن، تو هر نظریه اخلاقی باید یه جور باشون سازگاری داشته باشه. نمیتونه کلا، ممکنه یه خورده یکی دو تاشونو جابجا کنه و اینا، ولی نمیتونه کلا بندازه کنار. شبیه ارتکازاتی ان که تو ذهن آدمی هست. اگه این ارتکازات نباشه، مثلا شما توی بحث‌های نظریه هم اگر یه ارتکازات ذهنی نداشته باشید نمیتونید کار کنید. اگه مثلا ندونید که تناقض محاله، ندونید که نمیدونم مثلا اصل آیدنتیتی و امثال اینا، این اگه اینا رو نداشته باشید نمیتونید استدلال کنید. درسته؟ تو اخلاق هم اگه ارتکازات رو کلا نداشته باشید، پس وقتی ایشون استناد میکنه به شهودات اخلاقی، معناش این نیست که ایشون شهودگراست. این دو تا رو با هم یکی نگیرید. یعنی شهودگرایی یه چیز دیگه هست و نظریه اخلاقی ممکنه یه کسی اونو قبول نداشته باشه، ولی به شهودات اخلاقی در یه حدی اعتبار قائل باشه. این دو تا با هم متفاوتن. ایشون میگه که نظریه اکیوتیلیتریانیسم با شهودات اخلاقی ما هم کنار میاد. چرا؟ مثلا تو شهودات اخلاقی شما ته خیلی از درست نادرست های اخلاقی به همین آزردن و نیازردن آدم ها بستگی داره. تهشون رو نگاه کنید. مثلا چرا دروغ بده؟ بله، وقتی که روشون تأمل میکنید. چرا مثلا قتل یک بیگناه بده؟ چرا کمک کردن؟ تهش اینه که خب اون خوشحالتر میکنه، رفاه اون ایجاد میکنه، نمیدونم به ضررشه. تهش ها نمیخوایم بگیم کاملا با هم انطباق دارن، ولی بالاخره با این ارتکازات کنار میاد. پس یه جذبش هم اینه که وقتی اکیلیتو دارن قبول میکنه یک کسی، احساس خیلی بیگانگی با اون فضای ذهنی مثلا اخلاق، در حالی که مثلا خودگرایی مشکلی داره که با ارتکازات ما چالش بیشتری داره. یعنی وقتی خودگرایی انتخاب میکنی مجبوری خیلی از اینا رو هی بتونی چالنجش کنی و دوباره مثلا بسازی و این حرفا، درسته؟ ولی توی اکتیویتی این اتفاق نمیفته. این یکی از در واقع وجوه ترجیح نظریه اخلاقی. ببینید نظریه های اخلاقی مثل ریاضی نیستن که شما بتونید ثابتشون کنید، دوی و علاوه دو نیست که مثلا بگید که این چهاره پس اشتباه کرد که گفت پنجه، بنداز کنار. نظریه های اخلاقی بر اساس وجوه مختلفی با هم دیگه مقایسه میشن. ممکنه مثلا یه نظریه اخلاقی دلایل محکمتری داره و اون یکی دلایلش خیلی اونجور محکمتر نیست، اما این مقبولیت بیشتری داره اون نداره، این فایده بیشتری داره اون نداره. بنابراین مثل نظریات علمی هن که بر اساس مؤلفه های مختلفی میتونه آدم روشون داوری کنه. اینم یه نکته. پس یه نکتهش اینی که میگه که نکته جذب دومش اینی که خیلی از شهودات اخلاقی ما با این سازگارن، موجهن، مثل بردهداری، نمیدونم تجاوز، تحقیر، قتل بیگناهان. چرا اینا بدن؟ به خاطر اینکه رنج اضافه میکنن. خب اکیوتیلیتریانیزم همینو میگه، ولی یا برعکسش شهودات اخلاقی که در مورد اعمال درست داریم، مثل کمک بیچارگان، وفای به وعده، صدق و رفتار شجاعانه، همه اینا تاش به خاطر اینن که زندگی رو بهتر میکنن، مزیتی ان برای در واقع زیستن، درسته؟ میگه این خیلی با چالش نداره. جذبه سومش اینه، راه حل تعارض اخلاقی رو راحت تر میده. یکی از چالش هایی که همیشه نظریه های وظیفه گرایانه دارن تعارضات اخلاقی هن. حالا البته بعضی ها میگن تزاحم های اخلاقی، چون اصطلاح انگلیسیش کانفلیکت، یه مقدار در جهان اسلام به خصوص در حوزه علمیه قوم اینا بیشتر معادلش تزاحم های اخلاقی، اما مترجمای ما که ترجمه کردن کتاب ها رو به همون تعارض ترجمه کردن. این یکی از نقطه هایی که شاید اونا که ترجمه کردن بیس مثلا حوزه‌ای اینا نداشتن، نمی‌دونم چه اتفاقاتی افتاده، ولی در هر صورت تزاحم شاید بهتر باشه. تزاحم‌های اخلاقی جایی ان که اکثر زندگی ما گرفتار تزاحمیم. یعنی چی؟ یعنی من میدونم مثلا راست گفتن خوبه، من میدونم کمک کردن خوبه، ولی همیشه توی چالشم. هم. مثلا الان صحبت اینه که من 100 تومن پول دارم کمک کنم مثلا به آفریقا، فقرهای آفریقا، یا مثلا نه خودم و خانواده‌ام، مثلا توسعه خانواده‌ام خوبه، زندگی خانوادگی رو بس دادن خوبه. همیشه این چالش ها وجود دارن، کم زیاد کاری میتونم بکنم، مثلا وقتم محدوده، میتونم کمک به ایشون بکنم، ایشون هم لازم داره کمک، کدومشون رو مثلا بکنم. تزاحم های اخلاقی چیز خیلی مهمی هست و متاسفانه کمتر بحث شدن. حالا همه دوستان سابقه حوزه‌ای دارن، یه وقتی مرحوم آقای تبریزی، من درس ایشون میرفتم در حوزه آیت الله تبریزی که از اساتید درس خارجی اینا بودن و خیلی با سواد اینا، یه بار ایشون گفتش که فرمودن که بحث تعارض در واقع ادله در فقه خیلی بحث شده، مثلا بحث شده که اگر نمیدونم یه دلیلی مثلا روایتی میگه نماز جمعه واجبه، یکی میگه نمیدونم حرام، از اینجور بحثایی که وجود داره، تعارض ادله، که کتابم درست شده به اسم کتاب تعادل و تراجی، موضوعش همینه که اگر دو تا دلیل فقهی با هم ناسازگاری داشتن، ببینیم کدوم این دو تا با هم تعادل دارن، یعنی یکی ان وزنشون یا نه، یکی رو رجحان بدیم. این موضوع این کتاباست، تعادل و تراجی که خیلی بحث شده. اما ایشون فرمودن که در تزاحم بحثی نشده. تزاحم یعنی چی؟ تزاحم یعنی دلیل هر مشکل نداریم، روشنه. یعنی من هم باید مثلا فرض کنید نماز بخونم، هم باید ایشونو نجات بدم که داره غرق میشه مثلا، ولی مشکلی تو دلیل نداریم، هر دو واجبن، هر دو روشنن، اما مشکل تو توان منه، من نمیتونم هر دو تاشو انجام بدم یا وقتشو ندارم. اینو بهش میگن تزاحم. تزاحم پس برمیگرده به در واقع وقت من، محدودیت من، ولی تعارض ربطی به من نداره، به خود ادله برمیگرده، اون ابهامی که تو ادله است، روشنه؟ ولی فرقشون دیگه. خب تو تزاحم خیلی بحث نشده که من مثلا وقتی میخوام ایشونو نجات بدم اولویت با کیه؟ من یه نفر رو میتونم نجات بدم، دو نفرم دارن غرق میشن، سه نفرم دارن غرق میشن، ملاکاشون چیه؟ ملاکای تزاحم بحث نشده. ایشون شروع کردن، گفتن من شروع میکنم و اینا، یکی دو روز بعد دیگه ول کردن، گفتن نه کار خیلی راحتی نیست و سخته و اینا، بعد کار نشده زده، ولی کار سختیه بر عهده مکلفه و رها شد. ولی به نظرم بحث ایشون میگه که ببینید این اکتیویتریان ها کارشون راحته تو بحثای تزاحم و تعارض، این دو چیز، حالا یا بگید تعارض یا تزاحم. چرا؟ به خاطر اینکه هر جا دیدن که مثلا اصلا بحث نمیاد، تعارض اینا براشون پیش نمیاد، بحث تزاحم و تعارض پیش نمیاد، برای اینکه اینا حساب کتاب میکنن، میگن این کار یا نسبت به اون یکی ها بالانس بیشتری از خیر ایجاد، خب پس باید انجام بدیم دیگه، هیچ چیز دیگه در کار نیست. مثل وظیفه گراها که نیستن که بگن 8 تا وظیفه اولیه داریم 7 تا وظیفه اولیه داریم، این داره با اون چالش میکنه، روشنه یا نه؟ ولی اینجا وظیفه کاملا یه چیز بیشتر نیست، باید ببینیم که کدوم رجحان ایجاد میکنه. خب اگر هر دو مساوی ان، خب هر کدومشون انتخاب کردی انتخاب کرد، اگه نه یکی نسبت به دیگری اون آپشن های دیگه موقعیت بهتری ایجاد میکنه، رفاه بهتر، خب همین دیگه، بنابراین تعارضی پیش نمیاد، روشنه؟ پس یکی از مزایای بله نه، حالا شما وضو رو برمیگردی به اشکالات، هی داره اشکالات بودن، اونا اشکالات مرحله بعدی میاد، بنابراین فعلا توی بحث چیزشه، یعنی جذبه هاشه. و این مسئله مهمی هست، اینا معتقدن که یکی از محاسن کار ما اینه که ما تو راهنمای عملی آدم رو گیج نمی کنیم، انتظایی حرف نمی زنیم. مثلا شما فرض کنید توی سنت خود ارسطو اخلاق فضیلت، واقعا این مشکل وجود داره، اگه کسی مثلا گرفتار این تزاحم اینا میشه چیکار باید بکنه؟ خود ارسطو میگه که در تزاحم‌های اخلاقی باید مراجعه به خردمندان و نمیدونم آدمای حکیم و اینا، ولی اونم راحت نیست، درسته؟ اما اینا اصلا مشکل ندارن، میگن ما چرت کمیندیم حساب کتاب میکنیم یا اینجوری، حالا اینکه چجور سخت سخت نیست اون کار ندارم، ولی از لحاظ در واقع حرفشون چارچوبش درست. خب اینم از این. جذبه سومش پس اینه که یه قاعده بیشتر نداره که همون بیشینه کردن سوده و یه راه حل ملموس و عینی و کانکریت و اینا داره، درسته؟ مثال میزنه، مثلا میگه فرض کنید من شایعات بدی درباره دوست خودم شنیدم، مثلا یه رفیقی دارم، یه کسایی اومدن گفتن این دزده فلان از این حرفا، درسته؟ یا مثلا خائنه و اینها. و اتفاقا یکی از آدمایی که به من گفته، من میدونم خود اون آدمم ایشونو دوست داره ولی نگرانه به اومده به من بگه که من مثلا یه جور منتقل کنم به ایشون. این مثال اینجوری میزنه که بدخواهانه هم نیست، شایعه بدخواهانه پخش نمیکنه، ولی مثلا اینجور چیزی میگه برای اینکه من منتقل کنم که اون مثلا عوض بشه و این حرفا. این دوست من که در موردش این حرفا رو زدن از من سوال میکنه، میگه من همین چیزایی میشنوم، بعضیا یه چیزایی به من میگن، چیه شما چیزی شنیدی یا نه از من؟ خب میگه که اینجا اگه مثلا شما وظیفه گرا باشی شاید یه حرفی مبنایی داشته باشی، اما اکیوتیلیتریان چیکار میکنه؟ میاد پیش خودش حساب میکنه، میگه من اگه این حرفا رو منتقل کنم به این آدم خیلی حساس و اینجوریه که اگه مثلا این حرفا رو بشنوه ممکنه، یه تعبیری داره، سنتر اینتو دانوارد spiral for several days، درست میخونم دیگه، ولی یعنی اینو ممکنه چندین روز در حال اغما و مثلا ناراحتی و سختی ببره، درسته؟ یعنی یادان حساسی، بعضی از ما خیلی براشون مهم نیست که بگن هرچی بگن، ولی بعضی از ما میگه که خب من چیکار باید بکنم؟ میگه من حساب کتاب باید بکنم، ممکنه من برکشم به اینکه لازم نیست من درستش بگم، من بگم نه چیزی نشنیدم یا مثلا هیچ حرفی نیست این حرفا، تا این نیفته تو این قضیه اکیوتیلیتری، این روشنه دیگه؟ یعنی دروغ و راست گفتن شکل وظیفه گرایانه اینجا نداره. این یک نکته ایه که به اصطلاح مهمه ایشون میگن. به قول ایشون میگه که امانت داری و راست گفتن اینا ممکنه یک رویه و سیاست خوبی باشد، این نکته اصلیه، اما این رویه یا سیاست خوب معناش مطلق بودن نیست، یعنی ممکنه به صورت کلی رویه درستی آدم، ولی لازم شد ما میایم مثلا یک مسیر دیگه ای رو میریم، یعنی مطلق نیست رویه و سیاست، مثلا اسلامش میگن ادهوک، یعنی علل اجاله تصمیم من اینه که راست بگم، اما لازم شد من میتونم ازش عبور کنم. در سودگرایی اون چیزی که مهمه راست گفتن نیست، اون چیزی که مهمه افزودن خیر و خوشی و رفاهه، بنابراین وقتی برای این لازم بشه من این کار رو انجام میدم، این روشنه دیگه. جذبه چهارم همین از همینجا معلوم میشه. نکته چهارمش اینه که حالت انعطاف زیادی داره، اصلا چیزی مطلق نیست، هیچ چیز مطلقی نداریم جز خود اصل سود، تنها اصل اخلاقی مطلق خود اصل سوده که به ما میگه که در واقع به صورت کلی قاعده کلی که دیگه این نقض نمیشه، این یه قاعده مطلقه، این هر جا میخواید بدونید چه کاری درسته یا چه کاری نادرسته باید بر اساس بیشینه کردن سود، بقیه چیزها دیگه همش حالت انعطاف پذیر پیدا میکنه، روشنه؟ یعنی تابع این میشه که ما ببینیم که سود بیشتری رو داره یا نداره. این از این. پس نظریه به معنای فنی تر میتونیم بگیم نظریه سودگرایی اکتیویتیتریانیسم یه نظریه ایه که نسبیگرا نیستا. ببینید باز نسبیگرایی فرهنگی اصطلاح خاصیه، نظریه نسبیگرایی فرهنگی، این نسبیگرایی متافیزیکیه، یعنی در واقع نسبی‌گرای هنجاری نیست، نمیگه هر جا هر چی گفتن شما اونو بگید، اون نظریه اخلاقی هنجاری فرق میکنه، اما این ماهیت نسبی‌گرایانه داره، یعنی مطلق‌گرا نیست، لازم شد میتونه عوض بشه، اما نه به معنای نسبی‌گرایی. نسبی‌گرایی آخه یه جور در واقع مثلا یه بحثی بود در افلاطون که یه کسی بهش گفت که شما این حرفو میزنید که مثلا میگید، یا به ارسطو که میگید که مثلا اینجا برای این فرد مثلا من دو تا قرص میدم تا سرماخوردگیش رفع بشه، به اون یکی میگم این نسبی گرایانه شد، یعنی نسبت با آدمو فرق کرد، بنابراین شما نسبی گرایی. جوابی که داد گفت این نسبی گرایانه نیست، این رعایت اون اتفاقات یا اختزاعات و موضوع. نسبی گرایی معناش اینه که شما بدونین که تفاوتی در موضوع باشه و این موضوعهای تاثیرگذار تفاوتی داشته باشن، از پیش خودتون یا به ملاحظات دیگه یه تغییر ایجاد کنید، این طور هم خلق نشه. هر جا تغییری توی یه حکم اخلاقی هست معناش نسبی گرایی نیست. تغییری تو حکم اخلاقی اگر تابع تغییر در موضوعش باشه، اون حکم اخلاقی رو نسبی گرایی نمی‌کنه. حکم اخلاقی وقتی نسبی گرایانه است که شما بگید موضوع همونه، ولی چون مثلا مکان عوض شد، مکان تاثیر گذاشت، این رو اصطلاحش میگن نسبی. پس بنابراین ایشون میگه که من اینو چیز نمیدونم. مثالای میزنه، مثلا میگه در این نظریه هیچ خطای مطلقی وجود نداره، حتی کشتن بیگناه به وقتی لازم شد آدم یه بیگناهی، مثلا کمون که در این تضاهم ها خیلی میگن مثلا برای نجات نمیدونم جان یک شهر لازمه مثلا یه نفر منفجر کنی پلیه، از اینجور کارهای که مثالایی که میزنن هیچ اشکالی نداره از لحاظ اینها، در حالی که البته شاید خیلی از وظیفه گراها مجبور باشن این حرفا رو بزنن، ولی اونا مبناشون متفاوته و شاید مثلا راحت نیستن با این حرفا، باید توجیه کنن بگن نه این بعدیشو داره ولی این بعدی این زیادتره، اینا دیگه کارو راحت کردن به صورت کلی میگن و چیز نیستن. این از اینجا حتی کشتن بیگناه، شکنجه و حتی اگه اشتباه نکنم کانیبالیزم، یعنی گوشت دیگری، گوشت دیگری رو خوردن و اینجور چیزا. اینم از این. خب ایشون میگه که این مشکل رو ما هم داریم، ولی اینا همینطور که از کردم راحت تر، همه ما میدونیم مثلا راست گفتن میگیم بد خوبه، اما خود ما خیلی همون اعتقاد داریم همیشه راست گفتن خوب نیست، درسته؟ مثلا یا برعکسش دروغ رو بد میدونیم ولی نه همیشه بد میدونیم، بعضی وقتا میگیم استثناء. ما خودمون وقتی وظیفه گرا هستیم یه استثنایی، یکی از مشکلات دیدگاه های وظیفه گرایی همینه دیگه، یعنی علمای ما هم هی تلاش میکنن یه جور درست کنن، بالاخره ما هم استثناءات رو قبول داریم، درسته؟ اما وقتی از ما بپرسن که استثناء رو به چه حسابی میکنی خیلی راحت نیستیم. یکی از مثلا بهترین تقریرها برای استثناءها همین چیزی که در اخلاق اسلامی گفتن، مثلا میگن وقتی که ما میگیم راست گفتن خوبه یا مثلا دروغ، میگیم دروغ بده، وقتی که لازم میشه برای نجات جان کسی مثلا راست نگیم و دروغ بگیم، اینجا میگیم که نه دروغ همیشه بده، اینجا یه خوبی دیگه‌ای پیدا شده که نجات مثلا جان یه نفره، درسته؟ اون خوبی اینقدر قوت داره که بدی دروغ میذاره کنار. ما بد کردیم در این فرض، اما به خاطر این که یه کار خیلی خوب رو پیدا کردیم جبران کردیم مثلا، اما خب اینم راحت نیست چون این مشکلات زیادی رو ایجاد میکنه، به خاطر اینکه کسی ممکنه اینجوری استدلال کنه بگه که خب مثلا حالا شما تو جان میگید من برای 1 میلیارد پولی که بتونم پیدا کنم بعد کمک کنم به این اون، مثلا آیا میتونم دروغ بگم یا همچین استدلالی بکنم بگم دروغ گفتم کار بدیه ولی یه خیر بزرگی پیدا کردم که میتونم مثلا. به این راحتی نیست، کار سختیه، استثناءهای اخلاقی کار دشواریه. اینا میگن ما اینو حل کردیم، یعنی اینا میگن ما از اول دیگه زمینه این استثناء رو برداشتیم و روشن شد که مثلا مطلق نیست و اینها. پس اینم یه حرف. خیلی از ما معتقدیم قواعد اخلاقی استثناء دارن، نمیدونیم معیار این استثناء کدومه، سودگرایی مشکل رو حل میکنه. من حرفای اینا رو میگم و فعلا با خودم مدافع این نظرها نیستم، ولی دارم توضیح میدم برای اینکه با رعایت این مطالب بگیم اخلاق بی حساب کتاب نیست. اینا میگن این یه وقت دوباره ما رو نکشنه به اینکه بگیم اکت یوتیلیتریانیسم یه جور آنارشیزمه، هیچ مبنایی نداره. میگه من اینو نگفتم، اکت یوتیلیتریانیسم مبنا داره، بی مبنا نیست، آنارشیزم نیست که اینجور هر کس هر چیزی، ولی از اون طرف هم اینجور سفت و محکم روی قواعد و ضوابط و اینا وای نمیسته. بالاخره اکت یوتیلیتریانم الان ازشون بپرسید راست میگن دروغ نمیگن اینا هست، ولی اینجا اینقدر جمود نداره و میگه که لازم شد ما انعطاف نشون بدیم برای خیر بالتر. اما میدونیم که این قواعد در صورت که به اختزای سود عمومی لازم باشه نقض میشه. اینم از این. آخرین نکته جذبش که اینا به نظرم مهمه و یه جورایی به این پارشیالیتی مربوط میشه، غیر از این پارشیالیتی ولی بهش مربوط میشه، اینی که معتقده که هر کس عضو جامعه اخلاقیه، یک مورال کامیونیتی درست میکنه و میگه که همه عضوان، ما کسی از آدما رو نداریم بیرون بذاریم، هر کسی هست عضو اینه. وقتی عضو شد یه حقوق اخلاقی براش پیدا میشه، یعنی وقتی که کسی عضو جامعه اخلاقی شد یه حق اخلاقی داره. حق اخلاقی یعنی چی؟ یعنی رفاهش باید جدی گرفته بشه. این خیلی حرف مهمی، این دولت‌های رفاه کردن بر اساس همین اکیوتیلیتر یعنی ضرورت شدن عمدتاً رو این استدلال میکنن، میگن همه عضو جامعه اخلاقی هن، بنابراین حق اخلاقی دارن، اساسی ترین حق اخلاقی رفاهه و هر حکومتی و حاکمیتی مثلا باید نسبت به رفاه اینا جدی باشه، درست شد؟ بنابراین میگن باز این یه نقطه امیدی و جاذبه ایه برای اینها که میتونن رو این مانور بدن. هر کس عضو جامعه اخلاقیه و درش سهم داره، عضویت داشتن حق اخلاقی، لغت حق اخلاقی هم خیلی خوب، اگر یکی از دوستانی که ارشد و دکترین رو کار میکنن رو این کار میکردن که مفهوم حق اخلاقی چیه، دامنش چیه، گسترش چیه، به نظرم خیلی میشد کار. moral right، ما حقای دیگه بحث کردیم، حقوق بشر نمیدونم حقوق فلان، ولی حق اخلاقی منشأش کجاست، کجا پیدا میشه، چجوره، اینم کتابایی هست و کارهایی شده که اگر کار بشه بعد بس. ایشون میگه که بنابراین وقتی شما عضو جامعه اخلاقی شدید حق اخلاقی پیدا میکنید، دیگران همینطور که خود شما نسبت به دیگران باید تعهد داشته باشید نسبت به رفاهشون و کار کنید به رفاهشون، نمیتونید آسیب بزنید به رفاهشون، دیگران هم نمیتونن آسیب بزنن به رفاه شما. هر کس باید رفاه و خوشی او صرفا برای خودش، نه که رفاه دیگری رو وسیله قرار بدیم برای خودمون. این اشتباه ها، بعضی آدم ها هستن مثلا اینجوری نگاه میکنن، مثلا میگن که ما اگه صدقه ندیم این جامعه در رفاه مثلا براشون پول نداریم، این جامعه فقیر زیاد میشه، فقیر که زیاد شد ضررش که به کی میرسه؟ ولی این نگاه ابزاری نگاه میکنه به رفاه دیگری، در حالی که اکثریت میگن هر کس حق داره که رفاه داشته باشه، نه که رفاهش یه بهانه، رفاهش این باشه که شما اگر، بعضی الان اینجوری نگاه میکنن میگن اگه دیدی تو استدلالاشو میگن اگه مثلا صدقه ندیم نمیدونم اینجوری نکنیم تهش ناامنی میشه و فلان میشه، آفریقا میریزن اروپا و از اینجور حرفا میزنن، الان بعضیا میگن میان اونجا مهاجر میان و فلان میان، این یکم متفاوته از این چیزی که ایشون میگه، روشنه؟ بله، عذاب وجدان، حالا عذاب وجدان یکم فرق میکنه، شاید قابل قبول تر باشه. هر کس باید رفاه و خوشیشو صرفا برای خودمون آدم جدی دنبال کنه. اینا میگن حتی حیوانات هم میتونیم در جامعه اخلاقی عضو کنیم، یعنی برای اونها هم و رفاه اونها هم باید حساب باز کنیم. از بنتام نقل میکنه که جمله جالبیه، من ندیده بودم ولی اینجا دیدم، میگه که ایشون میگه در شعار معروف بنتام، معلومه ما خیلی چیزا معروف است ولی ما هنوز ندیدیم، از اینا نشنیدیم، من ندیده بودم، میگه در شعار معروف بنتام بود که مسئله این نیست که حیوانات عقل دارن یا زبان دارن، چون بعضیا میگن برای اینکه کسی عضو جامعه اخلاقی بشه بود عقل داشته باشه، عاقل باشه، اگه عاقل نباشه انسان نیست، بنابراین توی جامعه اخلاقی نیست. این خیلی بحث چالشیه، چون همین ملاک عضویت در جامعه اخلاقی توی مثلا کسایی هم میاد که خدای نکرده یه مقدار از لحاظ عقلی منتال چیز دارن، ایلنس اینا دارن و نمیتونن مثلا عاقل به معنی که ما میگیم نیستن، مثلا شبیه زندگی مثلا حتی حیوانی و شاید مثلا بعضی پایین تر از اون داشته باشن، اینا انسان هم یا نه کامیونیتی انسان هم یا بعضی گفتن چون ملاک انسانیت و اجتماع در عقل پس اینا نیستن، خیلی مشکله، خیلی تداعات بدی داره، ولی میگه که بنتام گفته بود ملاکی نیست که عقل داره یا حتی زبان داره، میتونه صحبت کنه، میتونه، مهم اینه که رنج میکشی یا نه. اگر یک کسی که حیوانم داره، حیوانم رنج میکشه، اگر یک کسی، مگر اینکه دکارتی و اینا رو نگاه کنیم که اون میگفت رنج نمیکشه، درسته؟ میگفت مثل چیزای تخته و ایناست، این صدای ناله ای که از حیوان میبینید، این صدای ناله مثل ترق شدن، به هم ریختن این چوبای مثلا چیز فرقی نداره. خیلی عجیبه واقعا، خیلی خیلی از دکارت این حرف تعجب برانگیزه که اینجوری نگاه میکنه، ولی خب میگفته دیگه، درسته؟ اینو ایشون میگه که پس اینم روشن شد، مسئله این نیست که عقل دارن یا زبان دارن، مسئله این است که رنج میکشن. اهمیت حیوانات برای ما، باز بعضی نسبت به حیوانات اینجوری مثلا میگن که اهمیتشون اینجوری نگاه میکنن که میگن که چون ما مجبوریم بهشون برسیم برای اینکه نمیدونم محیط زیست خراب میشه، گونه های حیوانی از بین برن، از اینجور چیزا میگن، یا مثلا حیات ما آسیب میبینه و این بحثا، میگه از این نظر نگاه کنید باز میشه ابزاری، حیوان خودش رنج میکشه و رنج کشیدن براش مسئله هست و این باید جدی‌تر گرفته بشه. اینم پس از این. خب البته ممکنه شما بگید که خب اگه اینجوری پس نباید حیوانات رو نمیدونم کشت و اینا. میگه نه، اونا داستانش فرق میکنه. یه جای سودگراها قبول دارن گاهی وقتا برای خیری ممکنه شما آزاری را به کسی وارد کنید، چه انسان چه حیوان، گفتیم که بنابراین این قابل توجیهه که مثلا برای حیات انسان گاهی وقتا ممکنه مثلا شما بگید نمیدونم بعضی حیوانات رو باید ذبح کرد، این چیزا اینا رو رد نمیکنه، ولی در کلیاتش این از این. بعد میاد راجع به اشکالاتش که الهی خویه غلامی خیلی علاقه داشتم زودتر بعضی از این اشکالات رو من طرح میکنم. اولین نکته که به نظرم خیلی مهمه مطرح میکنه، میگه very demanding داره، یعنی این نظریه خیلی سختگیرانه است، پرتقاضا است، خیلی از ما طلب میکنه، یعنی زور زیادی به آدم میاره، به این جور لغتش بله وقتگیره مثلا اتفاقا همین. از دو جهت very demanding داره، demandش یکی بحثش اینه که همین ایشون گفتن وقتگیری و اینا، یه بحثش از یه جهت دیگه. از جهت اول من اینکه موضوع موضوع با متن برم جلو خیلی از بیرون صحبت نکنم، یکی این که خب معمولا ما انتظار داریم نظریه های اخلاقی یه جوری باشن که ما بتونیم باشن زندگی کنیم، یعنی در واقع ما بتونن در عمل ما رو، چون نظریه اخلاقی مثلا یه چیز فضایی که نیست، ما میخوایم ازش استفاده کنیم و در زندگی بهره بگیریم. این کار میگه سخته با این اکتیویتی. چرا سخته؟ برای اینکه از شما میخواد که تو هر تو هر چیزی، تو هر در واقع موضوعی باید بشینی آپشن‌های مختلف، آپشن هم که الا ماشاءالله است، یکی دو تا که نیست. وقتی که شما مثلا میخواد یه کاری انجام بدید، خب مثلا میگی من 1000 تومن دارم برم مثلا مدرسه بسازم، نمیدونم آفریقا، آسیا، کجا، خب آپشن‌های خیلی زیادی وجود داره عملا، و این کار دیمند خیلی زیادی، یعنی تقاضای خیلی زیادی از شما میکنه که بشینی تازه هر کدومش هم باید تأثیراتشو بر نمیدونم ایرانی، خارجی، کجایی، حتی بعضی گفتن تأثیراتشو بر نسلهای آینده، چون اونا هم انسان هم، درسته، حیوانات، محیط زیست، از این دو چیزه. این کار خیلی سختیه و عملا نشدنیه گویا مثلا. بنابراین گویا مثلا حالا این مزایاش همش به این در، چون اصلا نمیشه این کارو کرد. پس از یه جهت دیمند خیلی زیادی رو برام ایجاد میکنه، روشنه دیگه نکتش. ولی جواب خیلی فنی میده. راستش من این جواب جای دیگه ندیده بودم، الان دیدم، یعنی نگاه میکردم از شیفرلند دیدم خودم فکر کنم یه جورای دیگه باید به این جواب بدم، نکته خیلی مهمی رو مطرح میکنه. جوابی که ایشون به این میده، میگه که شما باید بین معیار این پایین، اگر اون لغتشو بیارید، بود کرده خودش ایتالیک کرده، میگه که دو تا مسئله رو شما نباید، خب یه تکمیلی به این بدم، میگه که همون اشکال قبلی، میگه اگر اینجوری باشه فقط این اکتیویتی ترنیز به درد قدیسان اخلاقی و اینا میخوره که یه هم از جهت دیگری هم این دیمند زیادی داره، چون یه دیمندش بخگیری و اینا بود که گفتم، یه دیمندش هم اینه که از من میخواد که هی خودم رو قربانی کنم برای دیگه، از من میخواد که مثلا الان این کارهای پیتر سینگر رو اینا رو دیده باشید، یکم اینجوری دیگه، مثلا میگه که میتونی لباس بهتری بخری، نمیدونم کیف بخری، چه بخری، دیدن دوستان نیو آلتروئیزمش میگن، جنبش نیو آلتروئیزم، جنبش دیگرگرایی نو، که مثلا پیتر سینگر یوتیلیتریان دیگه، پیتر سینگر اینو دنبال میکنن، میگه که مثلا من میتونم مثلا بستنی نخورم یا غذامو یکم کم کنم، نمیدونم زندگی من خراب نمیشه، یعنی یکم ممکنه لذت کمتر باشه ولی آسیبی به زندگی، ولی در عوض مثلا یه دونه دلار اینجا ممکنه مثلا یک واکسن فلج در آفریقا بشه، نمیدونم در کجا بشه، اینجور حساب کتاب میکنن. بنابراین همیشه از من میخواد اون چیزی که مد نظرم قرار بگیره چی باشه، ولی خیر دیگری، یعنی در واقع خیر جامعه، از خیر خودم عبور کنم، همیشه اینو از من میخواد، از خیر خودم عبور کنم. این خیلی دیمند بالاییه، قدیسان و اینا اینجوره، یعنی قدیسان اخلاقی، این به درد قدیسان اخلاقی شاید بخوره، نه به درد عموم مردم. شما یه همچین آدمایی رو قدیس اخلاقی حساب میکنیم، یعنی مورال سنت بهش میگن، یعنی کسانی که عیسی رو اینا همه زندگیشون، حالا ایثار ممکنه محمد داشته باشین در یه حد کمی، ولی اینکه همیشه بخوایم ایثار بکنیم، این دیگه خیلی با اون زندگی اخلاقی ما سازگاری نداره. ایشون این دوتا نکته، پس یکی دیمند زیادی از ما میخواد سر حساب کتاب کردن، و یکی سکریفایس، خودمونو قربانی کردن و دیگری رو ترجیح داد. این دوتا رو ایشون میگه اشکالات اینن که میخواد جواب بده. یکم دومی رو یکم تقریبا قبول میکنه، سخت جواب نمیده بیه منو بهش، و تقریبا میپذیره و یکم نمیتونه خیلی باش کنار بیاد، و به یه معنی مثلا به این معنی میشه بگیم که اخلاق چیز راحتی نیست. ما به همه به هم تعارف میکنیم یه آدم اخلاقی، آدم اخلاقی با این حساب خیلی اخلاقی بودن کار راحتی نیست، یعنی میشه بگیم که سخته. بنابراین ما به میزان، یه جایی دیدم مرحوم مطهری هم یکم همچی چیزی رو میگه، میگه ما به میزانی که خودمون از خودمون گذشت میکنیم اخلاقی هستیم، نه اون کاری که برای خودمون انجام میدیم مثلا، یه همچین چیزی. ولی خب به هر حال این توی روال رایجش خیلی ما اینجوری فکر نمیکنیم و یکم این با این اشکال خیلی نمیتونه کنار بیاد، یعنی خیلی نمیتونه جواب بده. اما قبلی رو جواب فنی میده که گفتم من جای دیگه ندیده بودم، اینجوری میگه تو قسمت قبلی که بحث گیر هست یا نه، ایشون یه حرف خوبی میزنه، میگه ببینید اون چیزی که یوتیلیتریان ها میگن، اون اصل سود رو نمیگن به عنوان یک دیسیژن پروسیجر، نمیگن برای اینکه راهنمایی کنن که شما چه جور تصمیم گیری کنید چه چیزی خوبه چه چیزی بده، که بعد بگی که سخت میکنه کارو، من باید بیام همه آپشن ها رو همه نتایجشون رو بررسی کنم. اون چیزی که اصل یوتیلیتریانیسم میگه بحث روی معیار ثواب و خطا است. اون میگه کاری درسته کاری نداره که شما چه جور بهش میرسید، از شما نمیخواد که هر دقیقه بشین، ممکنه که شما به تجربه های دیگران اعتماد کنید. بنابراین ما به اصطلاح بیایم به تجربه های دیگران اعتماد کنیم، بگیم لازم نیست من خودم الان بشینم یک به یک. من توی زندگی دیدم که مردم مثلا عموما اینجوری که وقتی راست گفتن نتایج چیزی رو دیدن پیدا کردن بهتری تاثیر گفتن، من همین انجام میدم. دوباره نمیام که هی به تعبیر دیگه خوب نگاه کنید، اکت یوتیلیتریان ها یه جور قاعده رو میپذیرن، ولی اصطلاحا بهش میگن اد هوک رول، قاعده های علل اجاله، یعنی قاعده هایی که دم دستی ان استفاده ازشون میکنیم و ممکنه عوض بشن. اما در زندگی من برای هر چیزی نمیام حساب کتاب کنم، من بر اساس تجربه هم گرفتم. پس فرق بین این که کسی بگه که شما هر جا باید اصل یوتیلیتی رو تطبیق کنی، بیای بشینی که اینو حساب کنی، موازنه درست کنی فلان، خب این بله همون نکته میشه که شما میگی، اصلا نمیشه درسته. ولی این چیزی که نظریه سودگرایی میگه بستر دیسیژن پروسیجر نیست، بحثشون این نیست که برای شما راهنمایی تصمیم گیری اخلاقی درست کنه. هیچ نظریه اخلاقی اینجوری نیست. مثلا شما فرض کنید در مورد مثلا نظریه امر الهی، نظریه امر الهی چی میگه به شما؟ بله میگه که معیار درستی نادرستی اینه که مطابقت با امر باشن. الان شما الان هر کدوم از ما میریم میشینیم کتاب نگاه میکنیم کجا امر الهی شده کجا، یه کسی اعتماد میکنیم درسته؟ اینجوری نیست که ما پروسیجر دیسیژن درست کنیم بگیم که مثلا خب اکتیو فیلتریان بحثشون سر پروسیجر در واقع دیسیژن نیست، روشنه؟ بله بحثشون سر اون درستی و نادرستیه، بنابراین اینو میتونن شکلهای دیگه ای رو دنبال کنن. پس فرق بین معیار ثواب و خطا که سودگراها دارن میگن و اینکه چجور ما بفهمیم بالانس کنیم فلان، این یه حرف دیگه ایه، ممکنه یه کسایی راههایی پیدا کنن برای اینکه اینو بتونن ساده ترش کنن. پس این خیلی اشکال نمیشه، بر دیمند خیلی زیادی نمیخواد از اکیوتی در اینا. اما اون دومیه چرا عرض کردم یه مقدار مشکل تره که بله قاعده هایی هم که تو استقرار تو تجارب بشر هم جاهای دیگه هم همینجورن دیگه، نظری های دیگه هم تقریبا همین حالت رو دارن، یعنی فرق بذارم به این. خب پس این هم در واقع کاری که یه لحظه دیگه چمش کنم خیلی وقت دستانو نگیریم. استفاده از اصل سود به مسابقه فرایند تصمیم گیری در واقع موجب کاهش، تو این نکته قشنگی هم میگه ایشون، میگه اتفاقا من فکر میکنم که اگر کسی بخواد خیلی اینو تعمیقه، اگه کسی بخواد خود اصل سود رو توی هر تصمیم شی اجرا کنه، این عملا ضد رفاهه، برای اینکه تمام وقتشو میگیره سر اینکه اصلا کاری نمیکنه. بعضی اصلا خیلی حساسن که اینقدر فکر میکنن که چیکار کنن، یه عملا کاری نمیکنن، یعنی نمیتونن کاری بکنن، روشنه؟ بله. میگه که معمولا اینجوری که آدمی که خیلی هی فکر میکنه، این همون یکی از دوستان میتونه بگه از لحاظ ارسطو این کدوم رذیلته؟ اصلا صفاحت که میگه ارسطو اینه دیگه، صفاحت که ارسطو میگه خارج شدن از حکمت به معنای اندازه فکر کردن، میگه یکی از فضیلتات تو ارسطو حکمت دیگه، درسته؟ یعنی به اندازه فکر کردن، یا نه کم نه زیاد، کمش اینه که بعضیا هیچ فکر نمیکنن، میگن الا برو جلو ببین چه جوری، بعضی اینقدر فکر میکنن. اینم باز یکی از رذیلتاست که بعد یکی از غزالی یکی از اشکالاش بر ارسطو همینه که میگه که شما بعضی وقتا زیاد فکر کردن رو چیز کردید، رذیلت حساب کردید، در حالی که منتقدین غزالی بهش میگن که شما دقت نکردید، نه اینکه زیاد فکر کردن در تأمل و نمیدونم در هستی و اینا، اینو که منفی حساب نکرده، زیاد فکر کردن توی این موضوع مثلا اینقدر درگیر شدن و اینقدر عملنش هم انجام ندادن، این رذیلت تو ارسطو. بنابراین ایشون میگه که اکتیویتریان از شما نمیخواد، خودش ضد اکتیویتریانیسم اگه اینجوری باشه. پس بنابراین از شما نمیخواد که برای هر کدوم بشینید 100 ساعت حساب کنید تا ببینید چیه روشن مفهومش. ولی اینم از این نکته آخرش که میگه به نظر میاد که پس این راجع به قسمت دیمند اول یعنی وقتگیریش روشن شد، خیلی مشکل نداریشون. اما میگه سودگرایی از ما میخواد که خودمونو قربانی کنیم و زیاد در واقع خیلی زیاد از ما میخواد خودمونو قربانی کنیم. و میگه که این یه مقدار سخته و به نظر میاد که سبک زندگی اکتیویتریانیسم استایل آف لایفش یه مقدار مظهر و جلوه‌ای برای همین قدیس بودن و اینجور چیزاست، یعنی یه مقداری دشواره و باید خیلی چیزا رو ما ترجیح بدیم، مثلا تفریحات رو باید بذاریم کنار، لباس خریدن و نمیدونم همه اینا رو بر اساس این نظریه سودگرای اکتیویتریان بودیم، چون همیشه هم الحمدلله تو عالم فقیر هست که بقای حساب کتاب بکنی همیشه در دسترس نباشه، به یمن این اینترنت و اینا سختم شده، قدیم خبر نداشتی آفریقای وجود داره، کجای وجود داره، الان اخبار میگیرن کجا فلان مریضی اومد. خب اگه اینجوری حساب کنی اصلا دیگه باید به همون حداقل در حد مردن یه چیزی زندگی کنی و بخوری و کاری نکنی، چون یه اضافهش میتونه یک مقدار. اخیراً دیدم یه نقدایی بر پیتر سنگری نازدن، نقدای قابل تأملی بر نیوآلتوریسم خیلی از دولت‌های آفریقایی. این که من یه روایتی دیده بودم خیلی جالب بود که صدقه و اینا باید یه منطقی داشته باشه، چون اگه منطق نداشته باشه به ضدش تبدیل میشه. بعضی وقت الان اونجوری میشه، مثلا این کارهایی که بیرون برای بعضی از کشورهای آفریقایی کردن، دولت‌هاشون رو مفخور برآورده، مثلا دولتش احساس وظیفه نمی‌کنه، میگه میاد درست میشه. و این خودش خطرناکه، یعنی اصلا به جلو نمیبره کارو. یعنی این همون چیزیه که امام علی علیه السلام میگن که اگر صدقه از وضعیت طبیعیش بیرون بیاد، احسان از وضعیت طبیعیش بیرون بیاد، جز یک ستایش زبانی برای اون آدم که مثلا این کارو کرد هیچ فایده ای نداره و تبعات ویرانگری داره. چیز مهمیه این به نظرم. ولی حالا اینا هم هست که البته ما اینو نمیخوایم بهانه کنیم برای اینکه کمک نکنیم، ما خیالش با اون بنده خدا دارن کمک میکنن، خدا خیرشون بده. ما از این جهت یه وقتی طرف میگه حالا پیدا کردی یه چیزی که کمک هم نکنی، منظور این نیست، یعنی روشنه که منظور این نیست، منظور در جای خودش احسان و اینا هست، ولی توجه به اینکه مفخوری بار نمیاد طرف مدعی. و یه روایتی هست میگن که احضر سولت من احسن تیلی در نهج البلاغه هست، این یعنی چی؟ از کسی که بهش کمک میکنی نگران باش به پرهیز، که این معناشو چجوری معنی میکنی؟ این روایت احضر سولت من احسن تیلی، به کسی که کمک میکنی ازش بترس. سخته مگه این که همینجوری معنا کنیم؟ یعنی کمک بی حساب و کتاب و اینا میکنی، منطقی نداره، طرف مدعی میشه، مفت خور بار میاد میگه ماه بعدم باید بدی و از اینجور چیزا، اینجوری حساب کنی دیگه. غیر از این شاید به من بگی آره درست. حالا من میگم من قصدم این نیست که خدا نکرده کمک، میخوام میگم توجه به این نکته هم بد نیست. آخرین نکته که ایشون میگه نکته جالبیه، میگه که در سودگرایی ما یه چیزی به اسم سوپر ایریگیتوری اکشن نداریم. وظیفه گراها سوپر ایریگیتوری دارن، وظیفه من اینه که مثلا کمک کنم در این حد. اما الان مثلا این کسی داره غرق میشه، خودم رو بندازم تو آتش اینو نجات بدم، از نظر شما چیه؟ ممکنه کسی بگه که این اخلاقی نیست. بعضی حتی گفتن سوپر ایریگیتوری میگن اخلاقی نیست، یعنی اینجوری مثلا میگن کار اخلاقی نیست. ولی وظیفه گراها میگن درسته که الزام اخلاقی نیست، اما ستایش اخلاقی داره، یه کار بالاتری دارید میکنید، فراتر از وظیفه میکنید، درسته؟ اما در بحث این سودگیرها دیگه با مفهوم فراتر از وظیفه نیست، هرچی یا بالانسش بیشتره بیشترین سود میاره، خب همون باید انجام بدید، همینه وظیفه. اگر یه جایی احساس میکنید که مثلا خودتون رو توی این آتش بندازید، سود بیشتری به جامعه میرسه و مثلا اون آدم مهمتر از خودتونه، نمیدونم نجات بدی از این دو چیزا، تهش خیر بیشتره. خب این باید انجام بدید دیگه، سوپر ایریگیتوری نیست. اگر هم که نه، خب نیست، روشنه. اما تو وظیفه گرایی همیشه یه فاصله ای وجود داره، یعنی یه کسی میتونه بگه من وظیفه اخلاقی من همینه، بیشتر از این من وظیفه ندارم، درست شد؟ اما وقتی خودشو میندازه تو آتش نجات میده، این میشه سوپر ایریگیتوری. پس ما توی در واقع نظریه های سودگرایانه کلا حالت سوپر ایریگیتوری نداریم، یا درسته یا نادرسته، مستحب نداریم، یا باید یا نباید، درسته؟ یا باید انجام بده یا نباید انجام بده. اما توی وظیفه گرایی همیشه یه حالت مستحب هم داره. خیلی ممنون از شما.
چیزی که شنیدید گزارشی شنیداری از یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان. مجموعه ما یک مجموعه غیرانتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش میکنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کم رنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدم‌های بعدی رشد و اعتلا بده. سعیمون بر این بوده که بتونیم منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه‌ها، نشست‌ها و درس‌های اخلاق متعددی رو در شاخه‌های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و آپارات با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساحت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید چه در خود برنامه ها و چه در همین فایل های صوتی از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنید. یا اگر پیشنهادی دارید، مثلا استادی رو میشناسید که به نظرتون قابل استفاده میاد، به ما معرفی کنید. اگر حس میکنید سرفصلی در این حوزه هست که لازمه بهش پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بذارید. این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام یا لینک های دیگه ارتباطی که در سایت هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.